صبحانه با خبر.
هفته بامداد، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید. امروز جمعه برابر است با سوم آوریل 2015 میلادی، 14 فروردین 1354 میلادی. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، بجز اندکی ابر در زاهدان و گرد و غبار در استان هرمزگان. در شهرهای کرانه دریای خزر و شمال غربی کشور هوای ابری برقراره. البته در بعد از ظهر در شمال بارش باران پیش بینی میشه و از تهران تا مشهد و از ایلام تا بیرجند در گذر از اصفهان آسمان ابری خواهد شد. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 13 درجه در زنجان تا 20 درجه در مشهد خواهد بود، 17 درجه در تهران، در اصفهان 21 درجه و یزد 24 درجه. در شهرهای نیمه جنوبی کشور هم حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 19 درجه در کرمان تا 30 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه، 21 درجه در شیراز و زاهدان و 27 تا 29 درجه در اهواز، آبادان و بندرعباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم که اهم مطالب اون به توافق تفاهمی برای چارچوب توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اختصاص داره. پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاهی میابیم با محمد زرقامی. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس در یک کنفرانس خبری مشترک از دستیابی به چارچوبی برای توافق نهایی هسته‌ای خبر دادند. فدریکا موگرینی بر تعهد گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه تاکید کرد و گفت امروز تصمیم‌های مهمی گرفته شد. او از ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به منظور تولید برق خبر داد و گفت که کارشناسان طی ماه‌های آینده تهیه برنامه‌ها و نظارت را بر عهده خواهند گرفت. محمد جواد ظریف نیز در این نشست خبری از محدود شدن ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد و اعلام کرد که نطنز تنها مرکز غنی‌سازی ایران خواهد بود و فردو نیز به مرکز تحقیق فیزیک و فناوری تبدیل خواهد شد. او همچنین از لغو تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت خبر داد. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از صفحه توییتر منتسب به رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی پس از اعلام تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از زحمات آنها قدردانی کرد. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود پس از اعلام بیانیه تفاهم سیاسی حمایت حسن روحانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای را شجاعانه توصیف و از او قدردانی کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه دقایقی پس از قرائت بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان از دستیابی به چارچوب توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد و آن را توافقی خوب و تاریخی دانست. او گفت اگر چارچوب تعیین شده به توافق نهایی منجر شود، از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد شد. باراک اوباما همچنین از لغو تحریم‌های بین‌المللی در مقابل اقدامات عملی ایران خبر داد، اما در این حال تأکید کرد که در صورت بی‌توجهی ایران به تعهداتش تحریم‌ها مجدداً اعمال خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود نگرانی‌های آمریکا درباره ایران هنوز پابرجاست و توافق نهایی نیز نخواهد توانست بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را از میان بردارد. او بر پایبندی دولت آمریکا بر حفظ امنیت اسرائیل تأکید کرد، اما در این حال گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره تفاهم ندارد. پنجشنبه شب همزمان با انتشار خبر تفاهم سیاسی ایران و 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گروهی از شهروندان تهرانی در خیابان‌های منتهی به وزارت خارجه و دیگر نقاط تهران تجمع کردند. در عکس‌هایی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر کرده است، گروهی از موافقان توافق هسته‌ای با بوق زدن در دست داشتن پرچم ایران و با بالا رفتن از سقف ماشین‌ها و اتوبوس‌ها در خیابان به رقص و پایکوبی پرداختند. آنها همچنین شعارهایی را در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه سر دادند. شادمانی این گروه در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته است.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. اینک ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی چه مطالبی برای صبحانه با خبر امروز آماده کرده. درباره دستیابی به تفاهم برای چارچوب توافقی بین ایران و کشورهای گروه 5+1 در لوزان با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات گفتگو می‌کنیم. در همین زمینه گفتگویی هم خواهیم داشت با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاست داخلی ایران، درباره پیامدهای چنین توافقی بر زندگی روزمره مردم در ایران. در بحث اقتصادی روز هم می‌پردازیم به پیامدهای اقتصادی چارچوب توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1. با فریدون خاوند گفتگو خواهیم کرد. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما که برای فرستادن اونها میتونید از همینک با دو شماره تلفن تماس بگیرید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همونطور که در جریان هستید، پس از 8 روز مذاکره بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در لوزان سوئیس، در نخستین ساعات شامگاه پنجشنبه 13 فروردین، درباره چارچوب کلی تفاهم بین المللی سرانجام مذاکره کنندگان به نتیجه رسیدند. برای آنکه بدانیم دقیقاً چه گذشت و در کنفرانس خبری بین محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی چه گفته شد، ساعتی پیش با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات گفتگوی تلفنی داشتیم. هانا، میخواستم در درجه اول ازت بپرسم که نکات برجسته چارچوب کلی تفاهم بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 شامل چه مواردی بود؟
تقریبا این چارچوب همون چیزیست که هدف مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 رو هم شامل میشه. از یک سو مربوط هست به موارد متعددی که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از لحاظ فنی میشه است، و از طرف دیگه شامل موضوع رفع تحریم‌های بین‌المللی و نحوه اون. بعد تاکید کنم که همه اونچه که در این شهر لوزان درباره اون تفاهم نظر پیدا شده، باید دربارش در 3 ماه پیش رو طرفین گفتگو بکنند. اما اونچه که امروز درباره موضوع غنی‌سازی، تأسیسات اتمی، انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده و مسائل دیگر، همه مسائلی است که توافق بر سر هر کدوم از این موارد نقشه راه اون به دست اومده، اما اینکه طرفین بتونن به پایان این مسیر برسن هنوز موضوعی است که مشخص نیست.
از اونجایی که به جای 11 فروردین چارچوب این تفاهم روز 13 فروردین به دست آمد، فضای کلی حاکم بر لوزان محل مذاکرات پیش از اعلام چارچوب کلی تفاهم چه در بین تحلیلگران و چه در بین نمایندگان رسانه‌های گروهی چگونه بود؟
مشخصا در میان تحلیلگران وقتی که تفاهم بر سر اصول مشخص شد و اعلام شد، ابتدا در فضای شبکه‌های اجتماعی توسط وزیر امور خارجه ایران فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین حسن روحانی، موضوع اینجا بود که من وقتی صحبت میکردم با خصوصا تحلیلگران یا خبرنگارانی که سالهاست این موضوع رو دنبال میکنن و بسیار خوب این مذاکرات رو میشناسن، اکثر اونها میتونن بگم که شگفت زده بودند از میزان پیشرفتی که به دست آمده بود. و در این حال ما در روزهای گذشته هم بسیار در این باره صحبت کردیم که ایران و پنج به علاوه یک به نظر میومد در روزهای منتهی به روز پنجشنبه که بسیار معتقد بودند که نزدیک هستند به دستیابی به یک تفاهم نظر و کار یک گیرهای کوچکی داشته، اما اون چیزی که ما روز پنجشنبه دیدیم مشخص بود که کار برای بیانیه نوشتن اون، نحوه ارائه اون و همچنین رویکرد طرفهای این مذاکرات مشخص بود که از زمانی کمی بیشتر از روز دوم آوریل روز پنجشنبه کار داشته روش.
پس از نشست مطبوعاتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لوزان، چه اظهار نظرهایی بیان شد؟
پیش از این که هواپیمای وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراهش و خبرنگاران شهر لوزان رو ترک بکنند، آقای ظریف یک سری پیام‌های توییتری می‌داد مبنی بر این که ناراضیه از اون سند ارائه توضیح درباره این تفاهم که آمریکا منتشر کرده بود، به دلیل اینکه من با یک تحلیلگر دیگر که صحبت می‌کردم معتقد بود که دلیل این نارضایتی این است که اگرچه که آقای ظریف واقف هست به وضعیتی که دولت آمریکا داره و فشارهایی که بر روی مذاکره کنندگان آمریکا است، اما باز هم آقای ظریف معتقد بود که جانب تعادل رعایت نشده در اون سندی که در واشنگتن منتشر شده، از این جهت که بسیار زیاد درباره محدودیت‌هایی که بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال میشه تاکید شده. یکی از این موارد بحث مثلا بازه زمانی گریز هسته‌ای که یک ساله تعیین شده در این توافقی که شاید بتونه 3 ماه دیگه به دست بیاد. آقای ظریف ناراضی بود از اقدامی که آمریکایی‌ها کرده بودند که اهمیت بیشتر رو به محدودیت‌های هسته‌ای و اهمیت کمتر در این سند رو خصوصا به مسئله تحریم‌ها و رفع تحریم‌های بین‌المللی داده بود.
هانا، از حالا تا 30 ژوئن برابر با 10 تیر زمان مقرر برای حصول توافق نهایی چه مراحلی در پیش خواهد بود؟
چند جنبه متنوع داره پاسخ به سوال شما. از یک طرف سند اقدام مشترک، اون توافق اولیه ژنو که تا روز 30 جولای تا 10 تیر این سند تمدید شده بود در وین، اجراش ادامه خواهد داشت. به این معنی که از یک طرف اقدامات محدود کننده بر برنامه هسته‌ای رو ایران ادامه میده، از طرف دیگه ماهانه پولی رو که در نظر گرفته شده بوده برای پاسخ به اقدامات محدودساز دریافت میکنه از پولهای توقیف شده ایران در بانکهای جهانی که از فروش نفت نصیب ایران میشده، اما بخش بزرگیش به دلیل تحریم‌ها ایران قابلیت دسترسی بهش نداشته. پس سند اقدام مشترک همچنان اجرا میشه، اما در طول این مدت مذاکره کنندگان باید کار بر روی جزئیات رو آغاز بکنن، جزئیات این راه حل هایی که روز پنجشنبه به نتیجه رسیده بودن دربارش، جزئیات فنی، تکنیکی و حقوقی و جنبه های مختلفی داره. اما باید این رو اشاره بکنم که در برخی مواردی که در اونچه که روز گذشته اعلام شده کمی همچنان اختلاف نظر هم وجود داره. از جمله آقای کری در پاسخ به سوالی در کنفرانس خبریش در این باره گفت که در صورتی که در این تفاهم مشترک مشکلاتی وجود داشته باشه و دلیلی وجود داشته باشه که تغییرات اندکی در اون انجام بشه، مطمئناً درباره‌اش میتونن مذاکره کنندگان گفتگو بکنند. اون چیزی که ما میشنویم گفتگوها هر چه زودتر برای بررسی جزئیات آغاز میشه. مکان این گفتگوها گفته شده که احتمال میره شهر وین باشه. بار دیگه با توجه به اینکه مقر سازمان انرژی اتمی هم در همین شهره.
بسیار خوب هانا جان، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. خسته نباشی.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشی.
خب پس از گفتگو با هانا کاویانی همینک در تماس مستقیم هستیم از طریق اسکایپ با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاست داخلی ایران. سلام آقای محمدی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و صبح بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای محمدی، در درجه اول میخواستم از شما بپرسم که این تفاهم به دست آمده برای چارچوب توافق بین ایران و کشورهای گروه پنج بلاوه یک چه پیامدهایی داره بر زندگی روزمره مردم در ایران؟
ببینید، حداقل تا یک سال آینده من فکر نمی کنم که تأثیر چندان زیادی داشته باشه. البته در روزهای آتی تأثیر روانی اندکی خواهد داشت، ممکن هست قیمت ارز اندکی کاهش پیدا کنه یا تأثیر مثبتی بر بازار سهام در تهران داشته باشه، اما در یک سال آینده تأثیر قابل توجه و ملموسی نخواهد داشت، چون سه ماه طول میکشه که اینها کار بکنن روی جزئیات و بعد از اون هم برای آزاد شدن منابعی که قفل شده و بعد هم صادرات نفت ایران مدت‌ها طول خواهد کشید که جمهوری اسلامی بتونه دوباره برگرده به وضعیت سابق. کشور هم در شرایط بسیار دشواری هست. هر چقدر از این منابع آزاد بشه، فعلا صرف پر کردن چاله چوله های دولت خواهد شد. دولت چیزی در حدود 20 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره. بودجه عمرانی دولت به شدت محدود بوده در طی دو سال گذشته. دولت قدرت سرمایه گذاری چندانی نداره، سرمایه گذاری خارجی بسیار اندک هست. همه عواملی که باعث رکود در کشور هست، باعث بیکاری در کشور هست، من فکر میکنم تا یک سال آینده ما شاهد تغییرات قابل توجهی نخواهیم.
خب از این که بگذریم، به طور کلی چنین توافقی چه پیامدهایی خواهد داشت بر سیاست داخلی ایران، بر افراد مختلف در صحنه سیاسی ایران و به طور کلی چه واکنش‌هایی رو به نظر شما میتونه در پی داشته باشه؟
این تفاهم یک برد بسیار بزرگ هست برای جناح عملگرا در داخل کشور که تا حدودی اصلاح طلبان هم با این جناح در یکی دو سال گذشته همراهی کردند. در دوره آقای احمدی نژاد، بالاخص در دور اول دولت آقای احمدی نژاد، مجموعه گروه ها و جناح های اصولگرا یا اقتدارگرا اینها قائل به هیچ گونه محدودیتی نبودند، مذاکرات رو جدی نمی گرفتند. خود آقای خامنه ای چندان به دنبال مذاکرات نبود و همیشه صحبت از اقتصاد مقاومتی و فرهنگ مقاومتی می کرد برای اینکه کشور گریز پیدا کنه از اینکه تن به چنین محدودیت هایی بده. از همین جهت هم هست که این تفاهم نامه دست گروه های عملگرا رو بازتر خواهد کرد. در انتخابات آینده مجلس من فکر میکنم که گروه های عملگرا با موفقیت بیشتری روبرو خواهند شد. این دیدگاه تنها کسانی نیست که نگاه انتقادی به وضعیت داخل کشور دارن، بلکه برخی از سران جناح‌های اقتدارگرا هم چنین نظری دارن. آقای باهنر چند روز پیش گفته بودن که اگر توافق هسته‌ای صورت بگیره، اصلاح طلبان و عملگراها در مجلس آینده وضعیت بهتری پیدا می کنند. در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ما شاهد تأثیرات این خواهیم بود. احتمالاً سهم قابل توجهی رو این تفاهم نامه ایفا خواهد کرد در این که دولت آقای روحانی بتواند 4 سال دیگر هم در رأس قوه مجریه رو در اختیار داشته باشه و سهم قابل توجهی در قدرت در کشور داشته باشه.
از اونجایی که هم مقامات آمریکایی و هم مقامات ایرانی سخنرانیاشون بیشتر خطاب به جامعه خودشون بود، فکر میکنید که تیم مذاکره کننده در بازگشت به ایران ناچار به توجیه و توضیحی درباره مذاکرات بشه؟
حتما اینطور هست، چون حداقل بخشی از
فکر میکنم که تماس مستقیم ما دچار یک اشکال فنی شد، صحبتهای آقای محمدی رو نتونستیم بشنویم. به هر حال آقای محمدی، به دلیل یک اشکال فنی صدای شما قطع شد، به همین دلیل ناچاریم ازتون خداحافظی کنیم. اگر صدای من رو میشنوید پیشاپیش ازتون سپاسگزاریم برای وقتی که به ما صحبت کردید. گذشته از تحلیلگرانی که در صبحانه با خبر با ما همراه هستند، شما هم از طریق پیام تلفنی و پیامک به ویژه با ما همراه هستید. شنونده‌ای برای ما در پیامکش نوشته لطفاً فرق بین تفاهم نامه و قرارداد رو برای مخاطبان رادیو فردا بگید. یادآوری میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر نظر شمار دیگری از تحلیلگرها رو که در طول شب گذشته نظرات خودشون رو درباره این تفاهم نامه بیان کردن خواهید شنید. شنونده دیگری برای ما نوشته که پوشش خبریتون از مذاکرات عالی بود، دستتان درد نکنه. اسم این شنونده حسین هست از کرج. و شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته که صرفاً به خاطر اینکه از خبرها آگاه بشه و به خاطر علاقه‌ای که به رادیو فردا داره، پول تقریباً یک ماه حقوقش رو داده و یک رادیوی ژاپنی خریده که بتونه به برنامه‌های رادیو فردا گوش کنه. پس از آگاهی از جنبه‌های مختلف پیامدهای تفاهم هسته‌ای لوزان برای مردم ایران، اینک به طور مشخص‌تر وضعیت اقتصاد ایران پس از امضای چارچوب این توافق مورد بررسی قرار می‌دیم با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تفاهم بر سر پرونده هسته ایران که پنجشنبه شب در لوزان سوئیس به دست آمد، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
تفاهم لوزان جنبه کلی داره و مذاکره بر سر جزئیات یک توافق نهایی تا حدود 3 ماه دیگه ادامه خواهد یافت. با این همه تردیدی نیست که این تفاهم خبر بسیار خوشی هست برای همه نیروهای فعال کشور، تصمیمگیران اقتصادی، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و محافل کسب و کار که بعد از چند سال تحمل سختی میتونن امیدوار باشند به کنار رفتن ابرهای تیره از فضای روابط بین المللی اقتصادی ایران. ایران کشوری است با سابقه چند هزار ساله در عرصه بازرگانی بین المللی و در زمینه صنعتی هم سابقه 150 ساله داره با چهره‌های نام‌آور. همه این سنت‌ها و استعدادها که به دلیل انقلاب و جنگ و سیاست‌های غلط اقتصادی به شدت آسیب دیده بودند، زیر فشار تحریم‌های اخیر کلاً از نفس افتادند. پلای ارتباطی ایرانی‌ها با دنیا قطع شد و فعالان اقتصادی در برابر رقیبان خارجی خودشون زمینگیر شدند. پول ملی ایران سقوط کرد، تورم از مرز 40% گذشت، نرخ رشد منفی شد، چیزی حدود 15-20% تولید ناخالص داخلی ایران دود شد و به هوا رفت. مهمترین پیامد تفاهم لوزان فراهم آمدن امکانات بالقوه هست برای یک تغییر بزرگ در فضای عمومی اقتصاد ایران.
آقای خاوند، این امکانات بالقوه که بهش اشاره کردید برای تغییر چگونه میتونه به واقعیت تبدیل بشه؟
از تفاهم لوزان نمیشه معجزه انتظار داشت. تا دستیابی به یک توافق نهایی بر سر جزئیات، نوعی دلهره همچنان در فضای عمومی اقتصاد ایران موج خواهد زد. ولی مهمتر از همه موانع بسیار مهم ساختاری هست که جلوی پرواز اقتصاد ایران رو میگیرند، حتی بعد از رفع همه تحریم ها. یک دولت پروار و پرهزینه، این همه شرکت دولتی و شبه دولتی، فساد، نبود اصلاحات لازم در زمینه‌های گوناگون از بانکداری گرفته تا قانون کار و نظام مالیاتی. اگر ایران بخواد بعد از رفع تحریم به عضو فعال جامعه اقتصادی بین‌المللی بدل بشه، باید تکلیف این موانع رو روشن بکنیم.
خب بعد نیست بپردازیم به واکنش محافل اقتصادی در غرب به این تفاهم لوزان آقای خاوند.
بله، رسانه‌های اقتصادی اروپایی در بامداد جمعه اغلب این تفاهم رو گام قاطعی می‌دونند برای فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران. لزکو، مهمترین روزنامه اقتصادی پاریس، می‌نویسد که در حال حاضر هیچ کشوری به اندازه ایران زیر نگاه پر اشتهای سرمایه‌گذاران خارجی نیست. با این همه لزکو به سرمایه‌گذاران هشدار میده که فکر نکنند در ایران میتونن پول جارو کنند. در ایران به نوشته لزکو 80% اقتصاد زیر کنترل دولت و نهادهای مذهبی است و این کشور شهرت داره به بی‌ثباتی در عرصه قوانین و خودکامگی دستگاه دیوان سالاری.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب وقتمون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم با مهدی رستم‌پور.
همراهان عزیز رادیو فردا سلام، صبحتون بخیر. تعطیلات نوروزی به پایان رسید و تقویم جدید ورزش ایران در مسابقات داخلی امروز اولین صفحه‌اش ورق می‌خوره با رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. مسابقات حساسی که به انجام خواهد رسید. پرسپولیس در برابر راه آهن قرار می‌گیره. پرسپولیسی‌ها دیگه مدعی قهرمانی نیستن، اما این مسابقه برای هر دو تیم فوق‌العاده مهمه. اگر پرسپولیس ببازه به منطقه خطر نزدیک میشه در پایین جدول، و اگر راه آهن به بازه یک گام دیگه به سقوط به دسته پایین تر نزدیک تر خواهد شد. اما سایپا با ملوان بندر انزلی بازی میکنه. سایپا دوره رفت تو خونه حریف، ملوان رو از پیش رو برداشت، اما الان شرایط فرق میکنه. ملوان اوج گرفته و بازی های متوالی رو با موفقیت سپری کرده. استقلال و فولاد خوزستان در اهواز، مسابقه ای که یکی از فینال های لیگ برتر. اگر استقلال میخواد همچنان بخت خودش رو حفظ کنه برای احراز عنوان قهرمانی، در این مسابقه نباید شکست بخوره. فولاد خوزستان هم هفته های متوالی نتایج ضعیفی به جا گذاشته و برای اینکه شانس خودش رو حفظ کنه برای سهمیه فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا، همچنین نیم نگاهی به احراز عنوان قهرمانی داشته باشه، ناگزیره که در خانه 3 امتیاز رو به حساب خودش واریز کنه. اما یه مسابقه فوق‌العاده حساس دیگه بین دو تیم همنام، نفت تهران صدرنشین و نفت مسجد سلیمان غرنشین، که باز بیاندازه مهمه این مسابقه از منظر جدول لیگ برتر. اگر نفت ببره موقعیت خودش رو مستحکم‌تر می‌کنه در صدر جدول، و به هر حال تا این لحظه نفت امیدوارترین تیمه برای کسب عنوان قهرمانی. اگر نفت مسجد سلیمان ببازه، به هر حال بیش از قبل به سقوط به دسته پایین تر نزدیک میشه. اتفاقی که در فصل قبل سقوط کرد این تیم به لیگ برتر، حالا بلافاصله برمیگرده به دسته پایین تر. به همین خاطر این مسابقه اهمیتش کمتر از بازی استقلال و فولاد نیست. همچنین رقابت تیم تراکتورسازی تبریز با استقلال خوزستان، که استقلال خوزستان هم باز از تیمای پایین جدولیه و تراکتورسازی تبریز هم مثل سایه داره نفت تهران رو تعقیب میکنه، و برای اینکه بتونه بالای جدول موقعیت خودش رو حفظ کنه، ناگزیر از کسب برتری خانگی. به همین خاطر مسابقاتی که امروز برگزار خواهد شد همگی مهم و تاثیرگذار هست در تعیین تیم قهرمان، همچنین تیم‌هایی که سقوط میکنن. اما خب دیروز که تعطیل بود، 13 فروردین بود، رسانه‌ها هم تعطیل بودن، روزنامه‌ای منتشر نمی‌شد، سایت‌ها هم خیلی کم کار بودن، اما شبکه‌های اجتماعی فعال بودن و از اون طریق باز خبرهای متعددی تولید شد، مثل اینستاگرام، مثلا یک نمونهش رو براتون بگم، علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی ایران در صفحه اینستاگرام خودش با تجلیل از جواد نکونام کاپیتان تیم ملی که خداحافظی کرده نوشته که برای مسئولین فوتبال متاسفم که با چنین سابقه درخشانی از تیم ملی خداحافظی کردی، اما حتی یک تماس با تو نگرفتن که ازت تشکر کنن. تا فردا خبرهای ورزشی از ایران و جهان، خدا نگهدار.
خب ساعت 7:30 دقیقه بامداد، پیش از این که بپردازیم به سایر مطالب صبحانه با خبر، بار دیگه با محمد زرقامی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
یک بار دیگه سلام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس در یک کنفرانس خبری مشترک از دستیابی به چارچوبی برای توافق نهایی هسته‌ای خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از صفحه توییتر منتسب به رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی پس از اعلام تفاهم سیاسی بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از زحمات آنها قدردانی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه دقایقی پس از قرائت بیانیه مشترک ایران و گروه 5+1 در لوزان از دستیابی به چارچوب توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و آن را توافقی خوب و تاریخی دانست. پنجشنبه شب همزمان با انتشار خبر تفاهم سیاسی ایران و 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، گروهی از شهروندان تهرانی در خیابان‌های منتهی به وزارت خارجه و دیگر نقاط تهران تجمع کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ضمن استقبال از نتیجه گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 به خبرگزاری ایتارتاس گفت: از امروز ما معیاری داریم که میتواند مبنای گفتگوهایمان در ماه‌های آینده برای رسیدن به یک توافق جامع قرار گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای از حاصل شدن تفاهم سیاسی میان ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 استقبال کرد. این تفاهم زمینه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران را برای این نهاد بین‌المللی فراهم می‌سازد.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر، همونطور که وعده کرده بودیم، نظر شماری از تحلیلگران مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هسته‌ای رو درباره آنچه روز گذشته در لوزان به عنوان تفاهمی برای دست یافتن به چارچوب یک توافق جامع بین ایران و کشورهای 5+1 به دست آمد خواهیم شنید. پس از آن با فرج سرکوهی وعده داریم و همچنین پیش از اینکه بریم به جهان موسیقی، شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید به اضافه پیامک‌هایی که به دستمون رسیده. همچنان که شنیدید، از شب گذشته تا کنون در پی دستیابی ایران و کشورهای گروه 5+1 به یک چارچوب برای دستیافتن به توافق جامع هسته‌ای، همکارانمون در رادیو فردا نظر شماری از تحلیلگران رو در این زمینه جویا شدند. نخست نظر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد رو میشنویم.
از نظر حقوقی هیچ تعهدی هیچ کدوم از طرفین ندارند و فکر میکنم خیلی روشن این مسئله هم گفتن که تا توافق قطعی در پایان ماه ژوئن امضا نشه همه چیز در واقع در حالت تعلیق و موقته. ولی طبیعی است که وقتی در این سطح کشورها اظهار نظر میکنن، اونم راجع به مسئله حاد بین المللی، اساس رو بر این باید گذاشت که توافق سیاسی کامل شده و تنها مسئله این است که این توافق رو به صورت معینی روی کاغذ بیارن و به صورت مورد قبول هر دو طرف و از نظر حقوقی قطعیش بکنن، ولی الان هنوز چیزی قطعی نیست. ولی من این رو هم اضافه بکنم، وقتی به صحبت‌های همه گوش کردم، آقای اوباما، آقای کری، نماینده اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران، از نظر حقوقی اگر شما به این مسائلی که گفته شده و جمع این مسائل با توجه به نکات دقیق‌تری که آقای کری از توافقنامه ذکر کرد، به نظر من میرسه که در واقع ایران از خیلی از امتیازات حقوقی که به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هستش مجبور شده کنارگیری بکنه، و اونم نه برای یه مدت کوتاه، بلکه اینجوری که آقای کری گفت حتی تا 25 سال و در پاره موارد شاید بیشتر، برای اینکه به این توافق برسه. البته گاه هست که آدم حقی رو داره، ولی اون حقش رو به جهات مختلف لازمه یا صلاح اصرار روش نکنه، برای اینکه صلاح کاری نستش. و ظاهرا الان در مورد ایران همین مسئله است که حقوقی رو داره مطابق اون پیمان، ولی مجبور شده است که از این حقوق صرف نظر بکنه و به مسائلی تن بده که در واقع عضو، یعنی در واقع هیچ کدام از اعضای دیگه‌ای که تا اونجایی من میدونم اعضای این پیمان تا حالا این محدودیت رو نپذیرفتن. از این دیدگاه به نظر من جای بحث داره این صحبت، ولی البته اینم باید اضافه بکنم که چون فقط رؤوس مطالب امروز گفته شده و تا زمانی که این مطالب روی کاغذ نیاد و دقیق نشه و ادعاهای هر دو طرف، چون که الان در واقع بیشتر جنبه سیاسی داره، به صورت روشن و مدغن مشخص نشه، نمیشه حتی از این دیدگاه هم به صورت محکم صحبت کرد.
خب تحلیل سعید محمودی بود. ببینیم بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران مقیم وین، درباره چارچوب این توافق چه گفته؟
جای شادمانی که اقدامات اولیه صورت گرفته که میتونه سنگ بنای یک توافق جامع باشه. بعد این مرکب از چه بخشه؟ یه بخش مربوط به موضوعات تکنیکی و یک بخش مربوط به رابطه ایران با آژانس و قراردادهای بین المللی معطوف به آن است، و یه بخش دیگه مربوط به تحریم ها. نحوه صحبت آقای اوباما و آقای کری با طبیعتاً با نحوه صحبت آقای ظریف فرق داره، چون مخاطبانشون مختلفن، هر کدوم یه بخشی رو روش تاکید و تکیه میکنه که برای مخاطبان جالبه. مثلا در صحبت های آقای ظریف و خانم نگرینی راجع به زمان صحبت نبود، کمتر وارد جزئیات شدن، در حالی که هم آقای اوباما هم آقای کری وارد جزئیات شدن. خب ولی واقعیت این است که در اینجا طبیعتا برداشت های مختلفی هست، خانش هایی هست، برجسته کردن خدمت هایی هست که معطوف به مخاطبین مختلفه. اما در هر حال به نظر من توافقی که صورت گرفته توافق خوبیه. ایران چیزی در هر حال از دست نمیده، چون برنامه هسته‌ایش به لحاظ اقتصادی اهمیت نداره. اما الان بس همین این موضوع به نظر من تکیه‌مون نباشه برده یا کی باخته، بلکه تکیه باید این باشه که خوب است که یک توافق اولیه صورت گرفته در جهت پیشبرد امور. چیزی که میشه بهش اشاره کرد راجع به آنچه که معطوف به رابطه ایران با آژانس، یکی که کد 3.1 رو پذیرفته ایران، یعنی که به موقع اطلاع بده به غرب وقتی که بخواد برنامه تاسیسات هسته‌ای یا اقدامات هسته‌ای انجام بده. پروتکل الحاقی، یعنی امکان بازرسی های فرزده ایران بتونه داوطلبانه پذیرفته، احتمالاً یه حالت داوطلبانه بیرون خواهد آمد و تعهد خواهد ایجاد خواهد کرد. نظر به اینکه دوران توافقنامه خب ما گفتیم از 10 سال 15 ساعت صحبت 25 سال بود.
پس از سخنان بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، اینک با از رضا علیجانی، خبرنگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم پاریس بشنویم درباره آنچه نسبت در مسائل داخلی هست.
من در ابتدا خوشحالم که این توافق صورت گرفت، هرچند میشود گفت یک حالت نیم برد برای طرفین داره و هنوز نهایی نشده، اما این توافق برگشت ناپذیر کرد مسیر مذاکرات رو. اکثر افعال این توافق فعل آینده هست و همونطور که آقای ظریف هم گفت هنوز نکات کلی و مبهمی در متن وجود داره که عمدتاً به زمانبندی توافقات برمیگرده، اما در محتوا و در اصل و در واقعیت این هست که مسیر برنامه برنامه‌ها و تأسیسات و فناوری هستی ایران با این قرارداد تغییر خواهد کرد. و من خب نمی‌توانم حسرت و تأسف خودم رو به عنوان یک ایرانی از اینکه میلیاردها دلار هزینه برداخت شده و سرمایه‌گذاری شده تو حوزه‌ای که به هر حال افراد معدودی براش تصمیم‌گیری کردن پنهان بکنم، اما از نیمه ضرر برگشتن هم منفعت هست. این توافق ایران رو به نوعی به تعامل با جامعه جهانی برمیگردونه، میتواند تنش زدایی بین المللی بکنه، میتواند از تحریم‌ها رو حالا با زمانبندی که هنوز روش توافق نشده از رو جامعه ایران برداره، رفع تحریم‌ها میتواند روند دموکراتیزاسیون رو با رفاه طبقه متوسط در ایران هموارتر بکنه. رفتارشناسی جمهوری اسلامی در سه دهه نشون داده که همیشه عقب نشینی‌ها و نرمش‌های قهرمانانه در خارج با سختگیری در داخل همراه بوده، اما من فکر میکنم این سختگیری ها که از همین حالا خبرگزاری های نظامی و نظامی امنیتی و افراطی ها شروع کردن تهاجم رو به دولت و به جامعه مدنی به گمان من، اینها به قول هواشناسا به شدت از شدت ابرهاش کاسته خواهد شد. تجربه چند دهه نشون داده که توسعه اقتصادی در ایران بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست و در یک دولت رانتیه در یک اقتصاد نفتی در یک سیستمی که فساد درش ساختاری شده بدون آزادی مطبوعات، بدون آزادی احزاب و بدون ورود نمایندگانی به هر حال یه مقدار اصلاح طلبتر در درون این ساخت قدرت، این توسعه اقتصادی به سرانجام نخواهد رسید و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران مکمل همدیگه هستند.
پس از تحلیل رضا علیجانی روزنامه‌نگار از جنبه مسائل داخلی، اینک تحلیل جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ECU کارولینای شمالی در آمریکا رو میشنویم.
به نظر من این تفاهم خیلی معقول و عاقلانه به دست اومد و طوری که حافظم میگه گرچه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، یعنی بعد از اینها مشکلاتش وجود خواهد داشت تا ما بتونیم این تفاهم رو تبدیل به یک اصطلاح قرارداد قابل اجرای بین المللی بکنیم. ولی اصل قضیه به تپه اصلی یعنی رسیدن به این تفاهم، یعنی که به هر صورت جامعه بین المللی ایران رو به عنوان یک بازیگر قابل اعتمادی که بخواد با اونها یک قرارداد مهم رو امضا بکنه پذیرفته، و این موقعیت رو من بیش از همه و بیش از اون چه که سیاست مدارهای تهران درش نقش منفی داشتن به پای تیم دیپلماسی آقای ظریف میگذارم که تونستن در این مرحله این موافقت غرب رو جلب بکنه. شما فقط فکر این رو بکنید در مدت 18 ماه گذشته این سطح رابطه‌ای که بین تیم مذاکره کننده به خصوص و تیم وزارت خارجه آمریکا ایجاد شد، این ابعاد بین‌المللی بیشتری خواهد داشت و نه فقط متوقف شدن برنامه اتمی، اگرچه سردمداران سیاسی ایران خیلی مایلن که نتایج این رو فقط محدود به دستاوردهای اتمی بکنن که شاید این بهترین بهره برداری ایران نباشه. ایران میتونه از این شرایط بهره برداری بسیار وسیع بکنه و من فکر کنم ظریف در اوایل صحبتش به یک نکته اساسی اشاره میکنه که حاکی از همین قضیه است. به شرطی که رهبرهای ایرانی خیلی به سمت راست گرایش پیدا نکنن و پشت هر چیزی یک تئوری نبینن که آیا مثلا رابطه با غرب موجب فروپاشی نظام خواهد شد یا فقط موجب این خواهد شد که افق‌های دیگری به سمت نظام باز بشه.
خب امیدوارم پاسخی باشه به پرسش شنونده‌ای که پرسیده بود تفاوت بین تفاهم و قرارداد رو بگید، که جلیل روشندل پاسخ داد تفاهم برای رسیدن به قراردادی است که میتونه مدت زمان طولانی رو در بر داشته باشه. اینکه بشنویم از آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا که در لوزان محل مذاکرات حضور داشته و او هم اظهار نظر کرده.
این یک گام تاریخی بود یا یک گام مهمی بود که برداشته شده، همونطور که پرزیدنت اوباما در اظهاراتش گفتند، با رعایت منافع مشترک و با احترام مشترک با تعامل سازنده ما گام مهمی برداشتیم برای حل مسالمت آمیز این مسئله هستی ایران. این کارو کردیم با این دور از مذاکرات، نه تنها این دور از مذاکرات بلکه از همه این یه سال خورده پیش که با کوشش فراوان به این نقطه رسیدیم و این یک توافق نهایی هنوز که نیست. این یک رسیدن به یک تفاهم سیاسی یا چارچوب سیاسی در مورد محور اصلی یک توافق جامع که تا آخر ماه ژوئن وقت داریم برای نگارش آن. اگر چون فراموش نکنیم هیچ چیزی عوض نشده تا به اون توافق جامع برسیم که اجرا بشه، ولی اگر میتونیم در این مسیر ادامه پیدا کنیم و به یک توافق جامع برسیم که اجرا شود، بله همون تحریم های شورای امنیت بر اساس یک جدول زمانی برداشته خواهند شد و هم تحریم های یک جانبه و مربوط به اتحادیه اروپا در مورد این برنامه هستی ایران و این چیزها، و از همون کاخ سفید همین امروز یک اعلامیه صادر کردن راجع به این محورهای اصلی این تفاهم امروز که به اون اشاره شده در این موضوع ها. ولی همونطور که قبلا اشاره شد به موازات احیای اطمینان بین المللی در مورد برنامه هستی ایران و اجرای ایران از این تعهد و پایبندی ایران به تعهداتش، این تحریم ها برداشته خواهند شد. ولی نباید فراموش کنیم که این کار خیلی خیلی سختی بود و تیم بقیه این مسیر کار خیلی سخت خواهد بود، یعنی نگارش این توافق جامع و زمینه های مربوطه. از این نظر من امیدوار محتاطانه دارم، ولی این اول کار است. ما باید بقیه این مسیر رو طی کنیم. ولی باید اضافه کنم همونطور که سکرتری کری فرمودن، این تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با جدیت تمام کارشون رو انجام دادن و خیلی حرفه‌ای بودن و تعامل ما با نه تنها آمریکا بلکه همه هیئت‌ها با هیئت مذاکره کنندگان ایرانی خیلی حرفه‌ای بود و این خیلی به این روند کمک کردند.
نظرگاه آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا بود درباره تفاهم به دست آمده برای چارچوب توافق نهایی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک. شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران هم اظهار نظر کردید، از جمله در پیامک‌های خودتون شنونده‌ای نوشته: شخصا میپسندم ایران نیز آنچه حسب زحمات ملی خود متحمل شده جایگاه فراملی خود را نیز احراز نماید. ایشون اضافه کرده: اما افسوس که از سیاست هیچ چیز نمیفهمم و ترجیح میدم وارد این حوزه نشوم. ولی پاسخ ایشون مثبته به نوشته خودش. شنونده یه دیگری هم نوشته که: آنهایی که میخواستن ایران رو به بمب اتم مجهز کنند باید بدانند این همه پول که هدر رفت میشد هزاران خانواد رو از زیر خط فقر خارج ساخت و بسیاری از مشکلات ایران رو حل کرد. اسم این شنونده هست محمود از بوشهر. شماره دیگر از شما همراهان گرامی رادیو فردا، نظرات خودتون رو از طریق پیام تلفنی بیان کردید که به اتفاق میشنویم.
من یک ایرانی هستم که ساکن آمریکا هستم. خیلی خوشحالم به خاطر جلسه‌ای که بعد از مدت‌ها به نتیجه رسید و جا داشت که ابراز خوشحالی خودم از طریق رادیو فردا اعلام بکنم و از جناب آقای ظریف به خاطر احساس مسئولیتی که در مقابل ملت ایران به خرج دادن و زحمات زیادی کشیدن تشکر و قدردانی بکنم که کمک بزرگی در حق ملت ایران به جا آوردن، و از طرفی هم از دولت محترم آمریکا که زحمت کشیدن تا ایران را از این تنگنای سیاسی اقتصادی فراهم بکنند بسیار تشکر میکنم.
این پیروزی و موفقیت بزرگ را به رهبر عزیزمان رئیس جمهور و همه ملت ایران تبریک گفته و بابت اتخاذ سیاست نرمش قهرمانانه و راهنمایی و حمایت مقام معظم رهبری از هیئت مذاکره کننده که باعث دلگرمی و قوت قلب این هیئت در طول مذاکرات بود تشکر و قدردانی به عمل می آورم. رضا هستم از کرمان.
آقای دلواپسا داره تعدادشون زیاد میشه با این موافقت هسته‌ای. اونایی که با دور زدن تحریم ها میلیاردها به جیب می زدن مثل آقای بابک زنجانی و رستم و قاسمی، حالا اونا هم دلواپس هستن، اونا رو شکار کنیم.
همه کشورها حق داشتن انرژی اتمی رو دارن، ولی کشورها باید به خودشون نگاه کنن که آیا خطری برای جهان و کشور خودشون میشن یا نه. این اندیشه را با دوری از تروریسم و افراطی‌گرایی باید از اندیشه جهانیان دور کرد و توافق و همراهی با جهانیان به طور اصولی و انسانی و برابر بسیار مسئله با اهمیت و مهمیه.
خب شنونده ای هم در پیامکش از اینکه توافق شده اظهار رضایت کرده، اسمش هست آقای خانم رضایی از شیراز. خب اندازه کافی درباره مسائل جهان هسته‌ای شنیدیم، متاسفانه فرصت نداریم که از فرج سرکوهی درباره فرهنگ و هنر بشنویم، ولی میتونیم بریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیت‌ها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. امروز نگاهی میکنم به مهمترین رویدادهای آخرین ماه سال 93، ماه اسفند. هشتم اسفند، تور اجراهای سراسری کجا رفتی با برپایی یک کنسرت در زنجان به پایان رسید. کجا رفتی اجراهایی زنده بود از آثار ساخته طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان، آثاری که البته پیشتر اسفند ماه سال 92 در قالب آلبومی به نام نه فرشتم و نه شیطان در بازارهای رسمی ایران منتشر شده بود. آلبوم نه فرشتم و نه شیطان آلبومی بود بسیار موفق و پرفروش. البته پس از انتشار این آلبوم، طهمورث پورناظری و همایون شجریان به همراه گروهی از نوازندگان نامدار قطعات این مجموعه رو در نقاط بسیاری و برابر مخاطبان گسترده‌ای به صورت زنده اجرا کردند. اونها در طور اجراهاشون به شهرهای بسیاری در ایران سفر کردند، از جمله به شهرهای کرمان، شیراز، رشت، شهر کرد، ارومیه، کرمانشاه، بندرعباس، ساری، اهواز، سمنان، اصفهان، کرج، تهران، گرگان و در آخر به زنجان. به جرأت میشه گفت کجا رفتی موفق ترین و بزرگترین تور اجراهای سراسری در ایران در سال گذشته بود. آخرین نشست ماهانه خانه موسیقی در سال 93 تبدیل شده بود به یک تجمع گسترده اعتراضی. 17 اسفند اهالی موسیقی در این نشست گرد هم اومدند تا نارضایتی خودشون رو از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده در طول سال 93 بر این صنف ابراز کنند. خانه موسیقی بزرگترین تشکیلات صنفی هنر و صنعت موسیقی در ایرانه و در آخرین جلسه ماهانش در سال 93 میزبان نامدارترین چهره های این عرصه بود. حضور گسترده هنرمندان موسیقی در این جلسه چشمگیر بود. کسانی چون هوشنگ کامکار، شهرام ناظری، کمال پورتراب، فرهاد فخرالدینی، نسرین ناصحی، حسن ریاهی و خیلی های دیگه در این جلسه حضور داشتند. در جلسه‌ای که کسانی چون محمد سریر، رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، عبدالحسین مختاباد، هنرمند موسیقی و از اعضای شورای شهر تهران سخنرانی کردند. این آخری آقای عبدالحسین مختاباد در این جلسه گفت موسیقی و فرهنگ با وجود همه فشارها هیچ وقت تعطیل شدنی نیست. اعتراض هنرمندان در این جلسه بیشتر بر دو محور استوار بود: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت هنرمندان زن و لغو بی‌سابقه تعداد بسیاری کنسرت. البته پیش از این نشست اعتراضی اوایل اسفند ماه خانه موسیقی بیانیه اعتراضی رو هم منتشر کرده بود و از قوای مجری و قضایی رسما خواسته بود تا از اهالی موسیقی حمایت کنند. اما 25 اسفند ماه بالاخره ارکستر سمفونیک تهران فعالیتش رو از سر گرفت در یک آیین بازگشایی که در تالار وحدت شهر تهران برگزار شد. در این آیین ارکستر سمفونیک تهران اجرای زنده رو برگزار کرد برابر مخاطبانی چون معاون اول رئیس جمهوری ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور هنریش، به علاوه در بین مخاطبان این ارکستر چهره‌های برجسته موسیقی ایران هم حضور داشتند، کسانی چون فرهاد فخرالدینی، شاهین فرهاد، حسن ریاحی، داوود گنجه‌ای، شهرام ناظری، هوشنگ کامکار و خیلی های دیگه. ارکستر سمفونیک تهران رو در این اجرا رهبر تازه‌اش علی رهبری همراهی می‌کرد. علی رهبری موسیقیدان و رهبر ارکستر 66 ساله و شناخته شده بین‌المللی چند هفته پیش از این اجرا به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی شده بود. او پس از انتخابش در مصاحبه‌های مختلف از اشتیاق زیادش برای احیای ارکستر سمفونیک تهران حرف زده بود و از برنامه‌های منسجم و فشرده آتیش برای این ارکستر. ارکستر سمفونیک تهران قدیمی‌ترین ارکستر ایرانی است. در چند سال اخیر با مشکلات مدیریتی و مالی روبرو بود و عملاً فعالیتی نداشت. پس از اینکه رئیس جمهوری ایران دیماه دو سال پیش سال 92 بعد از احیای این ارکستر در کنار ارکستر ملی ایران داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای احیای این دو ارکستر دست به کار شد، رهبرهایی را برای هر دو معرفی کرد، اما عملاً در طول سال هیچ اقدامی برای ارکستر ملی ایران صورت نگرفت و نهایتاً در اواخر سال بود که ارکستر سمفونیک تهران به این شکل به راه افتاد. اما هنوز هم روشن نیست آیا این روند ادامه دار خواهد بود یا خیر، خصوصاً اینکه دو روز پس از اجرای ارکستر سمفونیک تهران در آیین بازگشاییش روز 27 اسفند چندین نوازنده ارکستر سمفونیک تهران نامه‌ای را خطاب به معاون وزیر ارشاد فرستادند و طی اون از رفتارهای علی رهبری شکایت کردند، رفتارهایی که به زعم این عده از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران نامناسب بود. اونها میگفتند آقای رهبری برخوردهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز با اونها داشته و بارها با خیلی از نوازنده ها مشاجره. در آخر با هم به قطعه گوش میدیم به اسم چرا رفتی که از موفق‌ترین تک آهنگ‌های سال گذشته در ایران محسوب میشه. تصنیفی که ساخته طهمورث پورناظری است با آواز همایون شجریان بر روی شعری از سیمین بهبهانی. اولین برنامه از تور کنسرت سراسری چرا رفتی در ایران گفتم، اجرای آثاری از طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکی باز؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا اون شب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا
خب دیگه خودتون میدونید در این لحظات هست که صبحانه با خبر
به پایان میرسه. با سپاس بسیار از همراهیتون، با از پیامکایی که فرستادید، پیامهای تلفنی که فرستادید، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. وعده ما فردا همین ساعت همین جا.
نگفتی مهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست.